بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد.
فصل جديدي كه از مباحث اجتهاد و تقلید خدمت شما عزیزان گرامیان مطرح میکنیم، مبادی اجتهاد هست. یعنی یک شخص برای رسیدن به اجتهاد چه ابزاری نیاز داره، نیاز به چه مبادی و علومی داره تا بتونه در مسیر اجتهاد حرکت بکنه. جناب حضرت آخوند سه محور رو بیان می کنن. بعد یک اشکال از اخباری ها رو مطرح و پاسخ می دن و این فصل رو به اتمام می رسونن. جناب حضرت آخوند می فرماید که اجتهاد نیاز به سه مقدمه مهم داره، سه مبدأ مهم داره. یک، معرفت علوم عربی. البته ایشون می‌فرماید فل جمله، یعنی چی؟ علوم عربی در حدی که در اجتهاد و استنباط احکام شرعی دخیل باشه، مربوط به فهم روایات و آیات باشه، بیشتر از این نیاز نیست. خب به نظر میرسه از علوم عربی بحث ادبیات چند تا مبحث مهم هست که باید به اونها پرداخت، که توی اصول حسابی به اونها پرداخته میشه. یکی از مباحثی که خیلی مهم هست بحث اشتقاقه. یکی از مباحث خیلی مهم دیگه ای که هست مسئله فرق بین اسم و فعل و حرفه، که توی ادبیات بحث زمان رو مطرح میکنن، فرقشون تو زمانه، اما توی اصول دقیق تر بررسی میشه، خیلی جامع تر بررسی میشه و به نظر میرسه که فرقشون توی معنای اسمی و معنای حرفی است. که این هم خلاصه حدود 6-7 تا قاعده مهم هست که در علوم عربی ما باید به اونها کاملا مسلط بشیم و مجتهدانه به اونها برسیم. بقیه مسائل خیلی دیگه دخلی در اجتهاد ندارن و نیازی به اجتهاد در اون مسائل نیست. محور دومی که جناب آخوند مطرح می کنن معرفت تفسیریه. ایشون می فرماید که یکی از مهمترین مبادی اجتهاد و منابع اجتهاد قرآنه. از بین آیات قرآن 6000 اندی حدود 500 آیه مستقیما به مسائل فقهی و اجتهادی مربوطه. توی این 500 تا باید مجتهد کاملا با تفسیرشون آشنا باشه. مثلا و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این رو باید ببینه ما کننا اینجا به چه معناست، به معنای انسلاخ از زمانه یا به معنای بیان قاعده عامه است. این رو باید بتونه کاملا به صورت اجتهادی بفهمه. یا مثلا ما جعل الله من حرج، این چطوری هستش، و آیاتی از این سبک، آیاتی از این طیف. نمیشه بگیم که در حد عوام ما این آیات رو بدونیم. اگر بخوایم مجتهد و فقیه بشیم باید این آیات رو در حد بالایی با تفسیرشون آشنا بشیم. حالا آیات دیگه ای از قرآن رو هم آشنا بشیم بد نیست، اما این آیات الاحکام که حدود 500 تاست اینها رو باید کاملا مسلط بشیم. این هم محور سوم. و جناب آخوند این محور دوم. محور سوم رو ایشون که عمده مبادی اجتهاد میدونن بحث اصول فقه هست. ایشون میفرماید اصول فقه عمده مبادی اجتهاد است که یک مجتهد، یک فقیه نیازمند به او هست، خیلی هم زیاد. اصلا اساس اجتهاد همون تحصیل حججه و فقاهت هم چیه؟ تطبیق حجج حاصل است بر مسائل مستحدثه یا مسائل. لذا اصول فقه هم یکی از مهمترین بلکه عمده ترین مبادی رجالی است، مبادی اجتهاد است. بعد اشاره به یه اشکالی میکنند و پاسخ میدن. حالا قبل از این که وارد متن بشیم و این بحث رو شروع کنیم، به نظر میرسه یه بحث مقدماتی هم حقیر خدمتتون داشته باشم و اون این که یه کمی تفصیل بدیم این محورها رو. به نظر میرسه بیش از این سه محور مجتهد برای اجتهاد نیاز داره. درسته همونطور که جناب آخوند فرمود یکی از محورهای مهم علوم عربیه است، اما این علوم عربیه باید کمی روشن بشه. به نظر میرسه از بین علوم عربیه اول باید ما با صرف آشنا بشیم. در چه حدی؟ در حدی که از بین منابع که قرآن و سنت هست، اون مطالبی که باعث اختلاف در فقه و اجتهاد میشه رو مسلط بشیم، که مهمترینش عمدش در بحث صرف شناخت ریشه کلماته. چون میدونید صرف یعنی آشنایی با چی و چی؟ آشنایی با ساختار، ساختمان و نحوه ساخت کلمات هست. اما به چه غرض و هدفی؟ ریشه. ریشه رو پیدا کنیم. اگر ریشه رو درست پیدا نکنیم تو لغت میریم دنبال یه چیز دیگه ای میگردیم و در فهم آیه یا روایت به یک چیز دیگه ای میرسیم. پس باید دقت کنیم که اینجاها به چه معناست. دقت میکنید؟ مثلا ت چی هست؟ خب مثلا میگیم فعل امر از عطا یعتی شده ت. یا مثلا سل بنی اسرائیل، این سل ریشش چی بوده؟ چطور شده سل؟ اصلش اسال بوده، سعله. خب اگر من ندونم سل اصلش سعله بوده ممکنه یه معنای دیگه ای فهمیده بشه. یا مثلا ا وعده بده، ا خب اصلش چی بوده؟ وقایعی، مثل وقایقی. ریشه ها یعنی ما با ساختار، ساختمان و نحوه ساخت آشنا میشیم تا بتونیم ریشه رو پیدا بکنیم. این خیلی مهمه. بعضی اوقات اگر ما وزن و ساختار رو نشناسیم حکم تغییر میکنه. مثلا آیه شریفه هست که راجع به زنها هستش که میفرماید حتی یطهرن یا حتی یطهرن. کدومشه؟ اگر حتی یطهرن نباشه یه حکم فقهی داره، اگر حتی یطهرن نباشه یه حکم فقهی دیگه ای داره. یا بعضی اوقات عدم تشخیص، دقت کنید، عدم تشخیص ریشه یک کلمه از فعل یا اسم باعث عوض شدن معنا میشه، خیلی معنا تغییر میکنه. پس ما با علم صرف چقدر کار داریم؟ به اون اندازه‌ای که بتونیم با ساختار و ساختمان و نحوه ساخت آشنا بشیم که ریشه کلمات رو پیدا بکنیم. این هم از علوم عربی. پس یکیش صرفه، مثل لا ضرر ولا ضرار. این یه قاعده بسیار مهمیست، تو اصول بحث میشه، اصلش فقهیه، اما تو اصول هم جناب شیخ هم جناب آخوند مفصل پرداختن. خب حالا سوال اینه که لا ضرر ولا ضرار، این ضرار همون ضرره؟ اسم مصدر یا مصدر؟ فرق مصدر و اسم مصدر چیه؟ و خیلی چیزای دیگه، ثلاثی مجرده یا این مزیده؟ اینها خیلی تأثیر داره توی فهم این روایت و قانونی که از این روایت میخواییم به عنوان یک قاعده فقهیه بیان کنیم. خب چون فرصت کمه دیگه میگذاریم، اما نمونه های خیلی زیبایی هست. حالا اگر شد نمونه های صرفی که چقدر تغییر حکم میده رو اگر شد برای شما تو گروه میذارم. مسئله بعدی علم نحوه. ما از علم نحو که بحث نقش کلمات هست، خیلی مهمه نقش کلمه در کلام، بعضی اوقات باعث تغییر یک حکم میشه. پس ما با نقش کلمه در کلام چقدر کار داریم؟ در حدی که موجب تغییر معنا بشه کار داریم. خیلی مفصل نمیخواییم بریم تخصصی کار کنیم، انقدر که بتونیم گلیممون رو از آب بکشیم بیرون، تغییر معناها رو بفهمیم. مثلا وامسحو برؤوسکم و ارجلکم، اگر خوندیم عطف به رأس میشه رؤوسکم، یا و ارجلکم منصوب به نزد حافظ یا غیره، اینجا فرق میکنه. خود کلمه الال کعبین، اینجا الا به معنای حد یا به معنای انتهای غایته. اگه به معنای حد باشه یه معنی میده، اگر به معنای انتهای غایت باشه مثلا وقسلو وجوهکم و ایدیکم الال مرافق، پس یعنی از پایین تا اونجا بشورید یا از بالا یاد پایین. اگر بگیم حد، خب میخواد حد رو بیان بکنه، اما دیگه بالا پایینش رو نمیگه، باید یه جا دیگه بفهمیم. بله، اما اگه گفتیم الا به معنای انتهاست، جهت رو به همون سبکی که عامه میگن بیان میکنه، نه ما شیعه. خب مثلا ببینید این الا خیلی مهمه که بفهمیم در همین حد، خیلی عمیق نیاز نیست متشهد بشیم، باید در حد تغییر معنا کار بکنیم. از علوم عربیت، از علوم عربی لغت هست. لغت هم خیلی مهمه که ما بریم اون معانی اولیه رو هم پیدا کنیم، نه معانی جدید. بنده توی فقه الحدیث قبلا خدمت بعض از دوستان حاضر گفتم تو بحث فقه الحدیث یکی از مهمترین قواعد اینه که ببینیم عند الصدور این لغت به چه معنا بوده، نه در زماننا هذا. نه نه، الان مثلا المرأتو ریحانه ولیست به قهرمانه، این قهرمان الان همه میگن یعنی پهلوان نیست. نه خیر، قهرمان در زبان صدور به معنای پیشکار و خدمتکاره. لیست به قهرمانه یعنی خدمتگزار نیست. مثلا شما باید ببینید عند الصدور به چه معناست. لذا باید به کتب لغت پیشین مثل لسان العرب دقت کردید؟ مثل مجمع البحرین، این کتب اصیل، نه این کتب اخیری که الان دستمون هست و بعضن هم معلوم نیست که دقیق باشه، یا اصطلاحات جدیدی که ایجاد شده. نه، ما باید ببینیم عند الصدور هست راجع به آیه میگیم شأن نزول، راجع به حدیث هم باید بگیم شأن صدور. شأن صدورش چی بوده؟ یعنی تو چه شرایطی؟ حالا اونم یه نکته ای هستش. پس این هم خیلی مهمه. مثلا تیممو سعیدن، سعید به معنای مطلق وجه الارض یا نه؟ خب خیلی فرق میکنه. ما تیمم اگر مطلق وجه الارض باشه یا حکم میدیم، اگر اینطوری نباشه یه حکم دیگه ای میدیم. پس لغت اینجاها در مسئله فقهی خیلی تأثیر گذاره. باید معانی اولیه رو هم پیدا کنیم، معانی که به اصطلاح موضوع لهن. علم بعدی هم که بسیار باش درگیر هستیم علم بلاغت هست، معانی بیان. خب از علم معانی بیان کجاشو خیلی مهمه توی فقه و اجتهاد؟ این که ما بتونیم مجازات رو بفهمیم، مجازات لغوی و مجازات عقلی یا همون اسنادی. علاوه بر شناخت مجازات، ما باید بتونیم کنایات رو هم بشناسیم. علاوه بر کنایات، استعارات. پس اینها خیلی مهمه از بحث بلاغت، چون کلمات اهل بیت و بعضن کلمات قرآن با کنایه است. مثلا و جاء ربک والملک صفا صفا، ید الله فوق ایدیهم. حالا اینا مسئله فقهی نیست، تو کلام مثلا سلفی ها واقعا به خلاف این که ادعا میکنن تو توحید خیلی جلو هستند و خیلی اتفاقا خیلی هم عقبن. چرا؟ چون نمیتونن بعضی از آیات قرآن رو بفهمن. چرا نمیتونن بفهمن؟ چون با اهل بیت مأنوس نبودن که به عنوان مبینین قرآن هستن. و سوا علی العرش وسع کرسیه السماوات، کرسی، عرش، ید، جاء، اینا رو نمیفهمیدن، لذا یه گروه از اونها شدن مجسمه، قائل به تجسم شدن برای خدا. خب یکی از مسائل مهم دیگه‌ای که خیلی توی بحث بفرمایید اجتهاد مهمه از علوم بلاغی، فهم حصره، ادات حصر. ما 4 نوع حصر داریم ادات، حصر حقیقی، حصر مجازی. اینها خیلی مهمه. این حصرها تو بحث مفاهیم به درد میخوره که آیا اینجاها مفهوم داریم یا نداریم. تو مباحث دیگه‌ای، تو حتی رجال هم این بحث بلاغت خیلی مهمه که مثلا فلان کلامی که از علی ابن ابراهیم تو تفسیرش نقل شده دلالت بر حس میکنه یا نمیکنه، که بعد بتونیم اون قاعده عامه رو ازش استنباط کنیم یا نه. کلام جناب نجاشی راجب به جعفر ابن بشیر آیا دلالت بر حس میکنه؟ روا عن الثقات، آیا این دلالت بر حس میکنه که ما بعد بیاییم ایشون رو ملحق کنیم به مشایخ ثقات؟ ببینید اینجاها فهم حصر خیلی مهمه. محور بعدی علوم عقلیه. از علوم عقلی ما فقط بتونیم مغالطه و منطق، مغالطه رو بفهمیم، قیاس ها رو بفهمیم و به اصطلاح شکل های قیاس رو بفهمیم، همینقدر کفایت میکنه، نیاز به عمق خیلی. حالا البته اتفاقا اشکال اخباری ها اینه که قبلا ما علم منطق نداشتیم. میگیم منطق که نداشتیم، عقل که داشتیم. اونا با عقلشون استفاده میکردن، اصطلاحا میگن چی؟ منطق فطریشون، یا اون منطق به اصطلاح ذهنی که داشتن عمل میکردن. منطق یعنی درست اندیشیدن. اونها مراقب بودن که دوچار مغالطه یا غیره نشه. خب تو علوم عقلی به نظر میرسه که کلام هم، البته نه همش، یه قسمتی از کلام به اصول و از اصول هم به فقه مرتبط میشه. مثلا تو بحث حسن و قبح ذاتی افعال این یه مبحث کاملا تخصص کلامیه که به اصول هم کشیده شده. از اونجا هم این قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشر که فقط اشاره به عقل عملی میکنه اینجاها نمایان میشه. مثلا تو کلام هم باید توی این مسئله دستی بر آتش داشته باشیم. محور سوم علوم قرآنی است. من سریع فقط تیتروار بگم چون وقت خیلی کمه. یک تجویده. مثلا ما وقتی میخواییم بگیم که طرف باید درست ادا بکنه، یعنی چی باید درست ادا بکنه؟ باید با به اصطلاح کلمات و حروف آشنا بشیم، مخرج حروف و این امور در همین حد که به فقه ارتباط داره. علم قرائات در حدی که بدانیم چه قرائاتی هست. این جهان ملک یوم الدینه، مالک یوم الدینه، ملیک یوم الدینه، مثلا اینهایی که مربوط به قرائت هست. حالا مثلا اونجا که میگه اذا الشمس کورت، کورت نمیدونم چی، اونایی که حالا درگیر هستیم توی بحث قرائت نماز، اینجا با علم قرائات هم از علوم قرآنی و همچنین آیات الاحکام هم که خدمتتون گفتیم با تفسیر در حد آیات الاحکام در حد یه مفسر باید آشنا بشیم بعضن. خب از بین محور چهارم علوم حدیثه. یعنی چی؟ ما باید با حدیث آشنا بشیم. حالا همه علوم حدیث نه، مهمترین و معظم و حالا به اصطلاح آخوند، البته کلمه آخوند و الهیشون متاسفانه هیچ اشاره‌ای نکرده و این یکی از مباحث خیلی مهمه تو اجتهاد، چی؟ رجال. از بین علوم حدیثی رجال بسیار تو اجتهاد تأثیر گذاره که بالاخره این روایت سندش صحیحه یا صحیح نیست، آیا اینجاها این ارسال قبوله یا ارسال قبول نیست، آیا این توثیق قبوله یا نه، تعارض توثیقات یا توثیق و جرح چه کنیم این وسط، چی مقدم میشه، یا این توثیقات عام حجتن پیش ما، مثلا مستثنیات ابن ولید، تفسیر علی ابن ابراهیم، مثلا کامل الزیارات، رجال کامل الزیارات، یا مشایخ ثقات، یا اصحاب اجماع، به چه معنا حجته؟ اینا باید اتخاذ مبنا بشه. حدود 22 قاعده مهمه، علاوه بر این که حدود 60-70 تا هم راوی اختلافی هست، این 60-70 تا رو باید قشنگ بررسی کنیم، اون 22 قاعده رو باید بلد باشیم و بتونیم استدلال کنیم و استدلال دیگران رو رد کنیم و به اتخاذ مبنا برسیم. این هم یکی از مهمترین مسائله، درست عمده نیست اما مهمه، شاید از، حالا نمیگم از علوم عربی، اما این هم مهم بود. نمیدونم چرا جناب آخوند اشارهی به این مسئله نکرد، شایدم رجال رو در راستای اصول بدونه، شاید، نمیدونم، اما ظاهرش اینه که ربطی نداره. پس این هم از رجال. و عمده مبادی و به اصطلاح عمده اون ابزار مجتهد علم اصول هستش. علم اصول هم یعنی تحصیل حجج، یعنی حجت ها رو ما بتونیم تحصیل کنیم. اصالت الظهور، دقت کردید؟ این رو بناء عقلا، حجیت خبر واحد، حجیت قول لغوی، مثلا تعارض بفرمایید ادله چه کنیم، یکی از عمده ترین مباحث اصول که اصل اجتهاد اونجاست همین تعادل تراجح یا تعارض ادله و امارات هست، چه کنیم اینجاها. اتفاقا اینجاها اگر دقت کنید، اینجاها اگر یه اتخاذ مبنایی کردیم، مثلا توی تعارض ادله و دو روایت به چی رسیدیم؟ به این که مثلا ما مرجحات صدوریمون مهمه. اینجا علم رجال خیلی بزرگ میشه، باید بریم سراغ مثلا افقهیت و اینجاست که باید بریم ببینیم فلان راوی فقیه بوده یا نبوده. فرقه، اگر امام با فقیهی صحبت کرده باشه انتظار داشته باشیم امام قاعده بده، اما اگر دیدیم یک شخص عادیه امام داره یک مسئله شرعی میگه، اصطلاحا استفتاءه، استنباط نیست. خب مثلا ببینید این مهم هست. بله، خلاصه مطلب خیلی این مسئله مهمه. و مسئله خیلی مهم عزیزان که این رو جناب حضرت آیت الله مروی، این دوتا آخری رو که خدمتتون میگم ایشون از اختصاصات بیانات ایشون بنده خدمتتون میگم، ایشون میفرماید که یکی از مهمترین مبادع تحصیل حجج آشنایی با تاریخ اجتماعی زمان تشریعه. تکرار کنم، آشنایی با تاریخ اجتماعی زمان تشریعه، یا به قول خود ایشون که از اعراب نقل میکنه اطوار عرفیه زمان اهل بیت. میدونید چرا؟ چون اهل بیت در اون شرایط خاص اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یک سری نکاتی رو گفتن. تا ما این شرایط رو نتونیم احراز کنیم کنه مطالب اهل بیت رو نمیتونیم بفهمیم. و ایشون یه هفتمی هم اضافه میکنه و اون اطلاع بر فتاوای اصحاب، یعنی فتاوایی که نزدیک اهل بیت بوده، نزدیک زمان اهل بیت بوده، و همچنین فتاوای متداول و رائج زمان معصومین. چرا؟ دوست دارم یکی از دوستان بگه. نه تقیه. یکی از مهمترین، دقت کنید، یکی از مهمترین عوامل شناخت این که کلام امام در فضای تقیه است یا نیست اینه که کلام امام با فتوای رائج در زمان اهل بیت آیا همسنخ بوده یا نه. خیلی مهمه. البته آقا چند وقت پیش سر درسشون یه نکته عمیق‌تری گفتن از کلام جناب آقای مروی، و اون نکته عمیق‌تر این بود فتوای رائج، نه فتوایی که حکومت قبولش کرده. چون یک موقع فتوای رائجه اما حالا شما مخالفش هم حرف بزنید باعث دشمنی و باعث ضرری نمیشه، اما اگر این فتوا رو حکومت به عنوان فتوای حکومت اعلام کرده باشه مخالفت با او برای شیعیان مشکلات ایجاد میشد. لذا امام تو اون فضا ممکنه یه طور دیگه مطرح بکنه. لذا یکی دیگه از مبادع آشنایی با فتاوای اصحاب که ببینیم این کلمات امام با توجه به فهم این اصحاب بوده، و همچنین فتاوای رائج و ادقش به تعبیر رهبری، رهبر معظم، شناخت فتاوای مورد قبول حکومت‌های زمان معصومین علیهم السلام هست. این یه اجمال مقدماتی بود در تکمیل فرمایش جناب آخوند. البته نکات دیگه‌ای هم گفته شده، اما عمده همین هفت محوری بود که سه تاش مشترک بود با جناب آخوند. به نظر میرسه دیگه تطبیق رو ما بذاریم برای جلسه آینده. فقط یه نکته خیلی مهمی خدمت عزیزان بگم، اگر کسی اشکال بگیره که بعضی از این مبادع زمان اهل بیت نبوده، پاسخ اینه نبودنش به خاطر این نبود که اینها دخیل نبود، به خاطر این که اونها مثلا بحث لغت، خب اونا خودشون عرب بودن، زراره عرب بود، ابو بصیر ابن ابی عمیر، اینا خودشون آشنا بودن با علم نحو و صرف، آشنا بودن. رجال خب اونجا دیگه مستقیم خودشون همه رو میشناختن. اصول اتفاقا یکی از مباحث خیلی مهم اولیه کتب اصولی زمان اهل بیت تعارض ادله است. تعارض ادله از اون موقع جناب حضرت شیخ طوسی کتاب الاستبصار رو برای همین نوشتن. الاستبصار ادامش چیه؟ فی مختلف من الاخبار. وقتی خبرها با هم مختلف میشن تعارض میکنن چه کنیم؟ الاستبصار دنبال روشن شدن مسیر و حل این اختلافاته. پس ببینید یا خیلی از چیزهای دیگه زمان خود اهل بیت اینها می اومدن قواعد اصولی رو می گرفتن. بعد بوده ها بوده، حالا من اگر نمونه شو بتونم برای شما پیدا بکنم میذارم تو گروه، که مثلا یکی از یاران یک کسی بهش اشکالی کرده بود، امام رو دسترسی نداشت، میاد پیش جناب زراره، از جناب زراره میپرسه که حدیثی از امام راجع به این مسئله شنیدی؟ میگه من حدیثی نشنیدم، اما از امام یه قاعده یاد گرفتم که جواب سوال شما با این قاعده اصولی حل میشه. مورد خاص امام چیزی نگفته اما بهش فرمول داده، حالا اصطلاحا ماهیگیری بهش یاد داده که اگر یه مسئله دیگه بود با این قاعده حلش بکنه. خب درست، حالا اصول اون موقع یه کتاب مدونی نبود اما قواعد اصولی بوده. آیا کلام حجت هست، ظواهر حجت هست یا حجت نیست؟ بوده و عمل میکردن. پس این که مثلا اشکال کنن بعضی از این علوم اون موقع نبوده درست اون موقع. یا مثلا همین منطق، منطق درسته یک کتاب نبوده اما قبلا که عقل داشتن دیگه، استدلال میخواستن بکنن، چینش مقدماتشون منطقی بوده. حالا هرچند خودشون هم نمیدونستن صغرا کبرا نتیجه یعنی چی، اما طبق صغرا کبرا نتیجه عمل میکردن. حالا به قول اون بله میخواستم اینو بگم که طرف گفتش آنچه فیلسوفان میدانند عرفا میبینند و قدما انجام میدادند. این هم از ما تکمیل بشه دیگه. آنچه فیلسوفان میدانند عرفا میبینند، قدما عمل میکردند. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.